اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. آغاز میکنیم بخش اول از جلسه 267 رو از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام، بر اساس قراری که در نوبت پیش داشتیم. ما در ابتدای این جلسه انشاءالله دیگر قسمت‌های معرفی کتاب ارزشمندی از کتب مربوط به وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو شنونده هستیم و استفاده میکنیم، و عرض کردم که با توجه به اینکه کتابی خلاصه حاوی دستورات عملی در عصر غیبت است، خوبه که اگر دوستان تمایل داشتن با همدیگه قرار مطالعه‌ای بگذاره. این قرار مطالعه ها به معنای این نیست که ما در کنار گروه اصلی کلاس گروه های متعدد دوستانه و رفاقتی و بحث و خلاصه قرارهای حاشیه‌ای ایجاد بکنیم. تجربه میگوید، از قدیم هم این رو گاهی در بعضی از کلاس ها تذکر داده ایم، ارتباطات را خوبه با هم داشته باشیم، خوبه با هم صمیمی تر بشیم، خوبه که در شرایطی که خصوصا جامعه ملتهبه برای همدیگه پناه و هم راز و هم درد باشیم. اما اینکه گروه هایی تشکیل بشه یه ما ببینیم 3-4 نفر توی گروهی دارن بحثای اجتماعی سیاسی میکنن، 2-3 نفر دارن تبلیغات مثلا فلان فروشگاه رو میکنن، یا حاشیه های اینگونه، نه بله، مثلا 3 نفر با هم دیگه جنگ میشن، میخوان یک جشنی برگزار بکنن، یه گروهی تشکیل میدن برای هماهنگی هاشون تو اون جشن. این ایرادی نداره، ولی اگر زمانی خودتون فکر کردید که گروه داره به حاشیه میره، بحثا داره از محوریت همفضایی علمی خارج میشود، هم تو گروهتون تذکر بدید و هم میتوانید اصلا از گروه خارج بشوید، یا خودتون اگر ایجاد کننده گروه بودید گروه رو کنسل کنید. بنابراین این رو به عنوان یک تجربه نزدتون باشه. در جلسات مختلف، حتی الان من راجع به جلسات مدارس و گروه هایی که مادران تو مدارس تشکیل میدن، خصوصا پدران کمتر، من این تذکر رو لازم میدانم که شما لااقل به سهم خودتون، اگرم لازم میدانید در یک گروهی باشید، هیچ پیامی در حاشیه، در تجزیه تحلیل شرایط معلما، مدرسه، بچه ها، با هر رویکردی هستید، اینا رو از حالت گروه های مجازی خارج کنید. شما با این خانم اعتراض داری زنگ بزن بهش بگو، با مدرسه کار داری زنگ بزن باهاش صحبت کن، مشکلی خاص داری زنگ بزن مشاور مدرسه مشورت بگیر. این فضاهای گروه ها هم توی تعلیم و تربیت بچه ها، هم تو جلسات اعتقادی و مذهبی و تربیتی مجازی یه عامل خلاصه از بین برنده انرژی متمرکزه. اینو حواستون باشه. در مورد کلاس خودمونم من اینو یادآوری میکنم، قبلا توجه داشتید، شاید زمانی هم تذکر داده باشم، ولی الان حواستون باشه اگر فکر میکنید که در گروهی هستید یا تشکیل شده که از مسیر اصلی جلسه خارجه، یا تذکر بدید یا خارج بشید. گروه ها وارد حاشیه ها نشه. یه موقع شما همین مثل همین مثالی که زدم گروهی تشکیل میدید، یه کتابی رو که کتاب مهدوی هم هست با هم دیگه میخونید، برید جلو. صبحم تذکر دادم که ما قبلا پیام داده بودیم که در گروه اصلی کلاس هم پیام های دیگر حتی از ادعیه و از کار و دعا و طلب رحمت و مغفرت و اینا نگذارید، مگر خدای نکرده کسی مصیبتی پیدا کرد تسلیت خواستیم بگیم، اون اشکال نداره، یا یک اتفاق خیلی ویژه‌ای بود که خواستیم به فرد خاصی تبریک بگیم، اون اشکال نداره. مثلا فرض کنید یک ازدواجی صورت گرفت، کسی از اعضای کلاس فرزنددار شدن، خواستیم به سهم خودمون در واقع در شادی او با هم شریک بشیم. ولی دیگه مناسبت‌های دیگه، شرایط دیگه، پیغام‌ها، اینا رو گفته بودیم نذاریم. البته الان چون یه خورده شرایط روحی در جامعه متزلزل بود، من دیگه این تذکر رو ندادم، برای اینکه حالا بزرگواران خود این پیام گذاشتن میتونست هم به خودشون آرامش بده، هم میتونست دوستانشون رو به آرامش دعوت بکنه. ولی این توجه رو در گروه های حاشیه‌ای داشته باشید. پس من نمیگم گروه هاتون رو همه رو از کامل پاک کنه، ولی خودتون مراقب باشید. گروه باید، این کلمه رو دقت کنید، باید موجبه همافزایی علمی و انشالله عملی بشود. هر جا به حاشیه رفت باید گروه یا متوقف بشه یا مدیریت بشه. خب با این تذکر و توجه و به اصطلاح اینکه این کتابی که الان داره معرفی میشه باز قابلیت مطالعه گروهی هم دارد، ما در خدمت سرکار خان موزونی هستیم. اول فرض بگیرند که یه فردی در جلسه قبل نبوده یا صدا نداشته، اصلا نمیداند شما دارید کدام کتاب رو معرفی میکنید، در حد چند خط اصل کتاب رو بگید، بعد بگید که الان در تکلیف چندم هستید و انشالله به صورت مختصر برای توجه دیگر بزرگواران عرض میکنم. مختصر یعنی شما اگر لازم بود از یک قسمتی از کتاب بخوانید، به هر تکلیفی میرسید گزارش بدید این تکلیف میگه این کارا رو بکنید. حالا یه جمله‌ایش خیلی مهمه، یه جمله‌ایش خیلی خواندنیه، اون یه جمله‌شو میخونید، نه که به هر تکلیفی که رسیدیم مثلا ما بخشای از اون رو بخونیم و توضیح بدیم. میخوایم مختصر انشالله که این جلسه تو قسمت اول این کتاب معرفیش رو به پایان برسونیم که به مطالب دیگرمون هم برسیم. اگر بزرگواران فرمایش خاصی دارن در ابتدای جلسه نسبت به صدا، اتصال و امثال اینا بفرماین، اگر نه من دیگه میکروفون خودم رو هم قطع بکنم و در خدمت سرکار خانم باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به همه خواهران عزیزم، استاد گرامی، و عرض ادب حضور حضرت صاحب زمان علیه السلام، شروع میکنیم این قسمت دوم از توضیحات رو. کتابی که معرفی میشه خدمت دوستان عزیزم هست کتاب در رابطه با چیز هست، در رابطه با عرض ادبی به ساحت قدس حضرت پهلوی هست. عرض کنم که این کتابی که معرفی میکنم خدمتتون 60 وظیفه رو، 60 تکلیف رو برای اینکه ما که در دوران غیبت قرار داریم برای ما گفته که ما 5 تکلیفش رو در جلسه، 4 تکلیفش رو در جلسه گذشته گفتیم. اولیشون این بود که اثبات به لزوم وجود حجت الهی در هر زمان بود، شناخت حضرت حجت حضرت مهدی سلام الله علیه ها بود، عقیده به نبوت اربعه در غیبت صغرا بود، تکلیف دوم شناسایی و پیروی نبوت عام در غیبت کبرا بود، تکلیف سه احساس حالت مراقبه بود که ما همیشه در این حالت باشیم که حواسمون رو بدیم، توجه بکنیم، دل ایشون رو به درد نیاریم، اون کارهایی که باید خودمون انجام بدیم واقعا انجام بدیم، برای خوشنودی ایشون، برای شناخت ایشون، برای اینکه مرتب به یادشون باشیم. و تکلیف چهارم ایجاد محبت قلبی بود که ما با قلبمون و واقعیت ایشون رو دوست داشته باشیم و بخوایم که به اون چیزهایی که ایشون رو خوشنود میکنه نزدیک بشیم و انجام بدیم. اما در رابطه با تکلیف‌های بعد، همونجور که استاد فرمودن تکلیف بیاد از مرد نخونید، دیگه من هم وقت تو دوستان رو نمیگیرم، تکلیف‌ها رو بیان میکنم. تکلیف پنجم اظهار و ابراز علاقه و محبت هست. همونطوری که همه میدونن ما باید اون چیزی رو که در قلبمون هست، اون احساس خودمون رو بیان بکنیم، اون محبت خودمون رو برسونیم. تکلیف ششم راز دل گفتن و نغمه مهر و وفا سرودن. عبارت این که وقتی که ما این چیز رو در دلمون داریم، این محبت رو در دلمون داریم و اظهار میکنیم، باید همیشه در حال صحبت کردن با امام باشیم، همیشه در حالت این باشیم که ایشون رو نزدیک خودمون و در حقیقت گواه و ناظر بر اعمال و رفتار خودمون بدونیم. تکلیف هفتم همت و دعا بر ثبات قدمه. خب ما هممون اینجور هستیم، خودم رو من میگم، قدم های ما ممکنه به واسطه خیلی چیزها بلرزه، اما اینجا ما باید دعا بکنیم که ثابت قدم باشیم تا آخر، به خصوص در فتنه های آخر زمانی که الان در اونها قرار داریم، حواسمون باشه که ایمان خودمون رو حفظ بکنیم، عقیده خودمون رو حفظ بکنیم و متوفق باشیم که اینها رو از دست ندیم. تکلیف هشتم تجدید پیمان بر توحید و نبوت و ولایت هست. خب ما به این ستا، توحید، نبوت و ولایت، اعتقاد داریم، اما باید حواسمون باشه که اینها رو همیشه محکم نگه داریم و پیمانمون رو تجدید بکنیم که از دست نرن. تکلیف های دیگه هم در حقیقت پیروی دقیق از فرمان مولا. اینجور نباشه که ما هرچی خودمون خواستیم بیان بکنیم یا چیزی که خودمون فکر میکنیم اون درست انجام بدیم، بلکه باید ببینیم که مولای ما در این رابطه چه فرمودن و اون رو انجام بدیم. در مورد تکلیف های بعدی که تکلیف دهم هست، آدابی رو پیش از خواب داره. یعنی ایشون در هر ساعتی رو، هر دقیقه، هر وقتی رو برای اینکه ما به یاد اماممون باشیم و ذکر امام رو داشته باشیم، یک آدابی رو، یک تکالیفی رو بیان کردن. از جمله در تکلیف دهم آداب پیش از خواب گفتن، تکلیف یازدهم آداب هنگام بیداری، تکلیف دوازدهم آداب نماز شب که بعد از هر دو رکعتی، بعد از هر نمازی، بعد از هر سجده‌ای، در هر رکوعی، در هر قنوتی ما به یاد امام زمانمون باشیم. تکلیف سیزدهم آداب هنگام طلوع فجر، وقتی که ما شکر میکنیم که خداوند یک عمر دیگه، حالا تمام اینهایی که الان من دارم به صورت لیست و صورت همجور تیترشون رو میخونم، توضیحات و در حقیقت احادیثی داره از پیامبر، از امامان اطهار، و خب من دیگه اینها رو نخوندم، انشاءالله که اونهایی که دوست دارن مراجعه میکنن و بهشون میپردازن. آداب هنگام بیداری که ما شکر خدا رو میکنیم و همچنین شکر از اینکه در زیر سایه اماممون هستیم. تکلیف 12 آداب نماز شب، آداب هنگام طلوع فجر، آداب پس از نماز صبح، و از این آداب پس از نماز صبح سلام بر پیامبر رو گفتن، دعای تقرب، دعای تعظیم، دعاهای عهد با خدا، دعای عهد با ولی از عجل الله تعالی فرجه، زیارت عهد که الحمدلله به یاری این کلاس ها ما میخونیم و باهاش بالاخره رابطه نزدیک داریم، دعای عرض عقاید، و تکلیف 15 پیش از طلوع آفتاب، یعنی هر بار در هر چیزی ما باید در حقیقت به یاد اماممون باشیم. در این تکلیف 15 دعا برای حضرت امیر علیه السلام رو گفته. تکلیف 16 آداب روزهای هفته، زیارت معصومین در هر روز خودشون در ایام متعلقه به خودشون رو گفته. تکلیف 17 آداب نمازهای یومیه که باید ما حواسمون بدیم، توجه داشته باشیم در قنوتمون، در رکوعمون اینها رو. تکلیف 18 باز هم آداب نمازهای یومیه رو گفته، در هنگام تشهد و سلام که ما توجه بکنیم. ببینید مثلا ما میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، چون میفرمایند که در وقتی که شما اینها رو میخونید، وقتی که سلام میدید توجه بفرمایید که چه شخصی در روبروی شما وایستاده. امام شما هست، این امام شما، این نماز شما، این سلام شما رو میپذیره. تکلیف 19 آداب تأدیب نمازها هست، بعد از نماز ظهر، بعد از هر نماز، بعد از نماز عصر، بعد از همه نمازها. در تکلیف 20 لزوم دعا بر پیروزی امام عصر از علیه السلام رو فرموده، که خب این دعا در حقیقت فرج خودمون رو و خود امام هم تأکید فرمودن که زیاد دعا بکنید که فرج شما در این هست. در تکلیف 25 لزوم دعا بر حفظ ایمنی آن امامه، که ما باید همیشه برای سلامتی ایشون دعا بکنیم، همون دعای سلامتیشون اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طبعا و تمتعه فیها طبیعا. در تکلیف 22 دعاهای مخصوص رو گفتن، دعای شب قدر که همین یکی از مهمترینشون همون دعای اللهم کل ولی کل هست، دعای حضرت رضا علیه السلام اللهم ان ولی کل، دعای ایام بیض ماه رمضان، دعای درخواست معرفت اللهم عرف لی نفسک، دعای بعد از نماز عصر، دعای فرج، دعای زمان غیبت، دعای ایام غیبت، دعای غریب، دعای حریق. و در تکلیف 23 ذکر صلوات ها رو گفتن، که صلوات اللهم صل علی ولی کل و صلوات های دیگه، اللهم صل علی حجت که فی ارضک، و صلوات هایی که رسیده به نام ضراب اصفهانی. تکلیف 24 لزوم عرض سلامه، که ما باید حتما به چه صورت، یعنی حتما ما باید این سلام ها رو خدمت ایشون داشته باشه.
ببخشید. ببخشید من یه اصلاحیه‌ای بکنم. اون فردی که فرمودید ضراب اصفهانی است. و بعضی از اینها یک سابقه ای داره. برخی از این ادعیه یه ماجرایی داره، یه توسلی رخ داده، یه اتفاقی بوده. این اتفاق ها هم خواندنش خلاصه مؤثر است در اینکه ما چقدر در خواندن اون دعاها توجه بکنیم، و اونهایی که مرتبط با امام زمان علیه السلام هست، یا در کتاب کلمت الامام المهدی سلام الله علیه، یا در کتاب های دیگه بعضن ذکر شده. برابر این وقتی از دعایی به عنوان تذکر یاد می شود، پیشنهاد میکنیم که این سوابقش رو هم بخوانید، منبع صدورش رو هم بدانید، تا با توجه بیشتری انشالله اون دعا خوانده بشه. بله ادامه بفرمایید.
بله. در تکلیف 25 ذکر سلام رو فرمودن که سلام آل یاسین رو اینجا گفتن به روایت حاج اینجا نوشته زیارت آل یاسین رو فرمودن سلام برای رفع گرفتاری که همون سلام الله الکامل تام و در تکلیف بعدی توجه در مواقع عرض اعمال هست استغفار هست تکلیف 28 صداقت در ولایت هست تکلیف 28 توجه و تذکر در ساعات و ایام مخصوص یعنی می‌فرمایند که هیچ زمانی هیچ لحظه ساعتی رو ما نباید بدون یاد اماممون سپری بکنیم و بگذاریم و در غفلت باشیم تکلیف 29 در شب‌های قدر هست تکلیف 30 شب و روز جمعه و همینطور این قسمت های دیگه که بیان کرده اعمال روز جمعه اعمال عاشورا و اعمال نیمه شبانه تمام روزها عرض کردم این کتاب بیشتر روی تکالیف فردی تا برای هر شخصی نگاشته شده و اون چیزهایی که هر شخص خودش وظیفه داره انجام بده رو بیان کرده تکالیف 45 مثلا گفته که انتظار فرج و ظهور داشته باشه مرتب منتظر باشیم که هر لحظه هر ساعت هر زمانی انشاءالله ما منتظر باشیم و احتمال داره که فرج انشاءالله به ظهور برسه و تکلیف 46 نیایش برای حفظ و پیروزی هست تکلیف 47 اهدای صدقات به نیابت ما در هر حالتی صدقاتی که میدیم برای سلامتی ایشون باشه به نیابت از ایشون باشه تکلیف 48 حج رفتن و حج فرستادن به نیابت ایشون رو گفته و بعد تکلیف 49 برخواستن به شنیدن لقب مخصوصشون هست که ما معمولا وقتی اسم ایشون رو میشنویم دست ادب بر سر قرار میدیم یا بر سینه قرار میدیم وای میستیم و احترام میکنیم و توجه داریم انشاءالله تکلیف 50 زاری و نیایش برای حفظ ایمان و عقیده استمداد در شدائد عقیده به امکان راه حسن و راه جستن و ارتباط که باز اینجا توضیحاتی رو در این رابطه فرمودن و اگر اجازه بدن استاد گرامی از قسمت های آخر یک مقداری رو میگم در یک حدیثی داریم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که ایمان نیاورده بنده تا اینکه بوده باشم من محبوب‌تر نزد او از جان او و اهل من محبوب‌تر نزد او از اهل او و ادراک من محبوب‌تر نزد او از ادراک او و ذات من محبوب‌تر نزد او از ذات او در حقیقت ما اینجا باید امام خودمون رو برتر از خودمون بیشتر از خودمون بیشتر از خانواده خودمون بدونیم از جناب صادق علیه السلام مریض که فرمودن 5 نفرند که نمیخوابند تا آنکه شمردن از آنها محبی را که مترقب مفارقت حبیب خود است یعنی چجور ممکنه کسی بخوابه وقتی که نگران دوری از حبیب خودشه و اگر در حقیقت مبتلا بشه به این مفارقت اضطراب زیاد خواب نداره راحتی نداره و ما چجور اینجوری راحت نشستیم همچنین امام رضا علیه السلام می‌فرمایند که چه بسیار مؤمنه و چه بسیار مؤمنی که متاسف و حیران و محزونند در وقت فقدان ماء معین که ماء معین در حقیقت حضرت حجت علیه السلام هستند که باز در دعای نقبه ما به این گرفتاری و به این ناراحتیمون اقرار میکنیم که کاش میدانستم که تو در کجا اقامت نمودی و کدام زمین خاک را برگرفته آیا به رزما جای داری یا به زیتوا گران است بر من که خلق را ببینم و تو دیده نشوی و نشنوم از تو نه آوازی و نه رازی گران است بر من که احاطه کند به تو بلا نه به من و نرسد به تو از من نه ناله ای و نه شکایتی جانم فدای تو قایبی که از ما کراره نداری و قسمت های دیگر این صحبت ها که با خب در این باز کتاب دعاهای خیلی زیادی داره، همونجور که گفتی ما باید از در حول حضرت احدیت جل جلاله همیشه مسئلت بکنیم که امام ما رو در این مقامات ثابت بکنه، ما ثابت بمونیم، راسخ بمونیم و سلب این نعمت عظما و موهبت کبرا رو در حقیقت از ما نفرماید و یاری بکنیم اماممون رو در دعاهای مختلف که می‌فرماید ولا تستبدل بنا غیرنا و انا استبدالک بنا غیرنا علیک یسیر و خف علینا کبیر، از کسانی نباشیم که از دین خود مانند تیر از کمان بیرون میره، چون که استبدال نمودن غیر ما بر خدای تعالی آسونه و بر ما دشواره و خداوند باید ما رو ثابت قدم بکنه در این راهی که هستیم و ما مرتبا دنبال این باشیم که تجدید پیمان داشته باشیم. باید همیشه توجه داشته باشیم که در محضر امام خودمون هستیم، اگر ظاهرا حضور نداری و تو امام خودت رو نمیبینی و از حالش اطلاع نداری، ایشون عجل الله تعالی فرجه همیشه ما رو میبینه و در محضر ایشون همیشه هستیم و آن دقیقه امورات ظاهره و باطنی ما از اون حضرت قایب نیست. از تکلیف ما اینه که بعد از معرفت چنین مولا و آقای هر روز و هر شب محاسن خدمتگذاری و مراتب جانمساری خودمون رو خدمتشون مکشوف و معروف بداریم، به وسائل مختلفه، حالا یا با زبان یا با عمل یا با دل، با همه چی، هر چی که در دسترسمون هست، و همیشه از فرمان مولامون پیروی دقیق داشته باشیم. همه روزه در هر منزلی که وارد میشیم در شب و روز حواسمون باشه اون دستور العمل هایی که به ما میدن، اینها همه توضیحات داره در این کتاب جلیل که به چه صورت هست. مثل اینکه مثلا ما رو مولایمون به سفری فرستاده و ما یک دستور العملی داریم، باید اون دستور العمل رو مرتب باز بکنیم، ببینیم که در هر لحظه چه کاری رو باید انجام بدیم که خلاف میل ایشون نباشه و کاملا اون رفتاری رو انجام بدیم که ایشون از ما خواسته. در رابطه با اینکه ما در هر زمانی که از خواب بیدار میشیم، در هر زمانی که هستیم، حالا بخصوص مثلا اینجا در مورد صبح جمله رو در این صورت نوشتن که حواسمون توجه بکنیم، میگه که خب در این زمانی که ما مثلا صدای خروس رو میشنویم، یا حالا اگه صدای خروس رو در این زمان کمتر میشنویم، حداقل میدونیم که خروس ها در چنین زمانی صدای خودشون رو بلند میکنن و اینجا برای ما اینو میگه، میگه تو کمتر از خروس نباشی که در وقت متذکر خدا و رسول و علمه خدا صلی الله علیه و اجمعین باشد و تو نباشی، یعنی اون صبحی که بیدار میشی و حواستو بدی، توجه بکنی و حواست باشه به اینکه حضور امام اطلب رسید. در قسمت های بعد که عرض کردم در تمام زمان ها ما باید توجه بکنیم، مثل اینکه میگه حضرت مصطفی جعفر علیه السلام میفرمایند که نیست روزی تازه که بیاید بر پسر آدم مگر اون که میگوید آن روز تازه. آن روز به ما، به پسر آدم، به ما انسان ها میگه که ای پسر آدم من روز تازه هستم و من بر تو شاهد هستم، پس در من کار خیر کن و عمل خیر به جا بیاور تا شهادت دهم برای تو در روز قیامت به درستی که هرگز نخواهی دید مرا بعد از این. بله، هر روزی که سپری میشه ما دیگه اون روز رو نداریم و نمیبینیم و این روز میگذره، اما این روز به ما میگه، میگه در این روزی که الان این رو به تو دادیم و سهمیه شما شده، شما کار خیلی بکن، کار درست بکن. و
این گفتار روزه هاج خانم، این گفتار بله. روزه در روایت داره که بله. روز اینو میگه.
بله، میگه روز، هر روزی که روز جدید میاد به ما این تذکر میده، میگه من روز جدیدی هستم، شما حواستو بده که اون کارای خوب بکنید که من برای شما شهادت بدم. یعنی حالا احتمالا هر زمان، هر روز، هر در رابطه با آداب نمازهای یومیه که توجه و قنوت باشه، میگه عقیدت این باشه که روح نماز، یعنی عقیده من، عقیده شما این باشه که روح نماز و روزه و حج و و جهاد و عموم اعمال و تکالیف واجبه و مستحبه خیریه ولایت اهل بیت معصومین است علیه السلام، و بدون ولایت ایشان هیچ طاعتی و عبادتی از احدی قبول نخواهد شد. چون که می فرماید اشهد ان بولایتك تقبل الاعمال و تزکی الافعال و تضاعف الحسنات و غیره. پس هر کس درجه محبت و مودت به خلوص عقیدهش افزونتر باشه، تقربش به خدا و رسول و ائمه طاهرین صلی الله علیه و آله و سلم زیادتر. و بنابراین باید قبل از نماز متوجه باشیم به امام عصر خودمون عجل الله تعالی فرجه که روح تمام عبادات و از برکت وجودش ما موفق شدیم که بلند بشیم نماز بکنیم، و از برکت وجود مقدسش هست که نماز ما قبول خواهد بود. در قسمت های دیگر در رابطه با تعقیب نماز که عرض کردم، بعد از هر نماز و متوسل شدنش به آن حضرت که شفاعتمون بکنه، یعنی متوسل بشیم به امام زمانمون که در درگاه احدیت نماز ما قبول بشه، تضرع بکنیم وقتی که اعمال ما رو خدمت ایشون عرضه میکنن، اعمال و صلوات های ما رو قبول بکنه و روح اونها امضای مهر صحت قرار بدن. مرد اومد حضرت اون حضرت علیه السلام اینو گفت که یا سیدی سنم بالا رفته و خیشان من همه مرده اند و مونسی ندارم، میترسم که که مرا نیز مرگ دریابد. حضرت فرمودند برادران مؤمن صالح برای انس گرفتن بهترن از اقارب، و اگر درازی عمر خود و خیشان و دوستان خود را بخواهی این دعا رو بعد از هر نماز بخوان. این دعا رو فرمودند که در حقیقت به این دعا استناد بکنن بعد از نماز باید که عمرشون زیاد بشه و در حقیقت از زندگی استفاده ببرن. جناب مجلس می فرماید که این دعا خیلی معتبره در وقت گفتن این عبارت که عجل ولی یکن فرق و آفیت و نصر متذکر امام از ارواح و خدا بشی و فرج و آفیت و نصرت آن حضرت و از خداوند بخواهید. باز دارن که حالا داستان‌های زیادی هم در اینجا بیان کرده، فکر می‌کنم وقت دیگه نباشه که من بخوام در این رابطه صحبت بکنم. من قسمت‌هایی رو که یه چیزی که در اینجا شاید جالب باشه برای دوستان بیان می‌کنم. میگن که در زمان غیبت کبرا در حال نقل کرده که گفته که من نزد این شخصی که این رو گفته محی‌الدین اربدی گفته، این رو در صفحه 104 این کتاب بیان کرده، من نزد پدر خود بودم و مردی با اون نشسته بود. ناگهان آن مرد را حالت نعسه گرفت، عمامه از سر او افتاد و جای ضربت حایله ای در سر او پیدا شد. این همجور یه دفعه افتاده بیهوش شده و یه ضربتی تو سرش جاش بوده. پدرم از اثر آن ضربت سوال نمود. آن مرد گفت این ضربت از صفین است. پدرم گفت جنگ صفین در زمان قدیم بود و تو در آن زمان نبودی. آن مرد گفت که من یک وقتی سفر کردم به سوی مصر و مردی از قبیله عزه با من رفیق شد. پس در میان راه روزی جنگ صفین را یاد کردیم. آن رفیق من گفت اگر من در روز صفین می بودم شمشیر خود را از خون علی علیه السلام نعوذ بالله و اصحاب او سیراب می کردم. اون شخصی که بوده مخالف بودن با حضرت علی و اصحابش. من گفتم اگر من در آن روز می بودم شمشیر خود را از خون معاویه و اصحاب او سیراب می کردم، و اینک من و تو اصحاب علی و معاویه ایم. پس با یک دیگر جنگ عظیم کردیم. این صحبتی که کردن که اگر من اونجا بودم چنین می کردم، و اونها خب خودشون در حقیقت به جنگ پرداختن، جراحت بسیاری به هم دیگه رسونن. بعد ایشون از شدت ضربه افتاده از حال رفته. ناگاه مردی را دیدم که به سرنیزه مرا بیدار می کند. با سرنیزه بیدارشون کرده. چون چشم گشودم آن مرد از مرکب فرود آمد و دست به جراحت‌های من کشید. فوراً عافیت یافتم. فرمود که در اینجا مکث نما، اینجا بمون. پس غایب شد و و پس از اندک زمان برگشت و سر آن خصم من با او بود. سر دشمن این شخص رو که به ضربه زده بود همراهش آورده بود و مرکب او را نیز آورده بود. پس به من فرمود که این سر دشمن توست و تو ما را یاری و نصرت کردی. ما تو را یاری کردیم و خداوند عالم یاری می کند هر که او را یاری کند. من گفتم تو کیستی؟ گفت من فلان ابن فلان، یعنی حضرت صاحب الزمان علیه السلام و صلوات و سلام. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد.
این داستان فرمود... صفحه چند بود تاش خانم؟
این صفحه 104.
104. بله.
پس به من فرمود هر که تو را از این ضربت سوال کند بگو ضربت صفین است. یعنی الان که ما که اینجا هستیم اگر دلمون این بوده که در انشاءالله، حالا من این تطور خودمه، شاید استاد چیز دیگه بفرماید، اگر ما بگیم ما کاش که در عاشورا بودیم، کاش در، حالا به گفتن که نه، با اون قلبمون، با اون چیزی که واقعا حقیقت داشته باشه بگیم، بعید نیست که انشاءالله فیض اونجا رو هم ببریم. و اینجا میگه که تو اگر کسی ازت سوال کرد این ضربت از کجا به سرت وارد شده، بگو که این ضربت صفین است. بعد گفته که خب اگر من بخوام در این چیزهایی که حالا قلمی جانی مالی برای غیبت کبرا کمک کردن خود جناب حضرت، کتاب زیاده کجه که فقط به همین توضیحات ایشون بسنده کرده. یکی دیگه از تکالیف از که دعا کردن امام عصر علیه السلام از شرور شیاطین انس و جن و طلب تأجیل نصرت و ظفر و غلبه بر کفار و ملحدین و منافقین برای آن جنابه، که نوعی اظهار بندگی که ما خب همیشه این کارو میکنیم برای سلامتیشون. تو که عمل کن به آنچه میگویم به تو که اوز حق واضح و کسی که واگذارد مولاد ما را وقال شود چنانچه ذکر نمودید. یعنی که ما نباید امام خودمون رو رها بکنیم و باید همیشه در حال عرض ارادت خدمت ایشون باشیم، دعاشون بکنیم و حواسمون باشه. و بعد یکی از چیزهایی که خیلی برای در حقیقت موندن ما بر اون بیعت خودمون، بر اون عهد خودمون خوبه، ایشون فرمودن که این دعاهای خاصی هست که گفتن عرض کردن خدمت حضرت ابی عبدالله علیه السلام که فدای تو شوم، اگر زمان غیبت حضرت را عجل الله فرج در کردم به چه چیز عمل نمایم؟ فرمود ای زراره، اگر درک کردی آن زمان را پس ملازم شو خواندن این دعا را: اللهم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیت، اللهم عرفنی رسولک فإنك إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنك إن لم تعرفنی حجتک زللت عنك. و این دعایی است که مرتب گفته شده و انشاءالله که ما هم بهش عمل بکنیم و فراموش نکنیم. که باز دعاهای دیگری هم که یه مقداری طولانی تر هستن ایشون در بعد از اینها فرموده. یکی دیگه هم هست، باز فرموده که حضرت ابی عبدالله علیه السلام فرمودن که زود است میرسد به شما شبهه‌ای. می فرماید که زود است میرسد به شما شو، یعنی به زودی به شما یک شب، پس باقی میمانید بدون علمی و بدون امام راهنمایی ظاهرن، به ظاهرن کسی نیست کمک، و نجات نمییابد در آن شبهه مگر کسی که بخواند دعای غریق را. گفتم چگونه است دعای غریق؟ فرمودن میگویی یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پس گفتم یا مقلب القلوب و الابصار؟ فرمودن خداوند عزوجل مقلب القلوب و الابصار است، ولیکن بگو چنان که من میگویم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. و این هم در رابطه با دعای غریب بود که فرمودن بگید که انشالله نجات پیدا بکنه. گفت چند تا دیگه حدیث در این رابطه آورده از این دعا که ما چجوری خودمون رو حفظ بکنیم، باز همین دعا رو گفتن که دیگه همون من یه دونه رو خوندم که بقیه اگر خواستن باز مراجعه می فرماید. در رابطه دعاهای دیگه هم خیلی دعا اینجا بیان کرده، اما فرمایش کرده که صلواتی است که به سوی ابوالحسن زراب اصفهانی از مکه بیرون آمد که مشتمل است بر صلوات پیامبر خدا و ائمه خدا به خصوص حضرت صاحب الامر صلی الله علیه و اجمعین، که باز توضیحاتی داره. میگه که خبر داد مرا یعقوب ابن یوسف زراب غسانی زمانی که از اصفهان برگشته بود در سنه 281، و مجلسی هم این رو بیان کرده، گفته که پیداش کنم
سفرم، بفرمایید که من بیارم دوستان ببینم
سفرشو. آره این الان تا صفحه 129 که رفتم هنوز خود صلوات رو بیان کرده، ولی توضیحی که در رابطه با این باشه شما فرمودید یه توضیحی داره، من چیزی اینجا نمیبینم، یا شاید چون سری برگ میزنم متوجهش نشدم.
حالا دوستان مراجعه میکنن میبینن، اشکال نداره.
بله این صفحه 128 صلواتش رو بیان کرده که خب صلوات طولانی هست که بیان کرده. اما چیزی که من احساس میکنم این رو باید حتما بگم و بعد دیگه شاید مزاحم وقت عزیزان نشم، در رابطه با اینه که ما سلام بکنیم به حضرت. دو تا روز رو هست که ما در این دو روز اعمالمون خدمت ایشون عرضه میشه، و در این کتاب خیلی تأکید کردن که در این دو روز ما حواسمون زیاد باشه، یعنی کارهای زیاد بکنیم. حالا یک دوستی میگفت که خوبه در این روز خودشیری بکنیم، اعمال خوبی داشته باشیم، مثلا حالا روزه میگیریم، مثلا حالا صدقه میدیم، سلام میکنیم، دعاهای خاصی میخونیم، فرض بفرمایید که صله رحمی انجام میدیم، کمک میکنیم به یک مؤمنی. اینها خوبه که در این دو روز دوشنبه و پنجشنبه، حالا همه روزا خوبه چون اعمال ما خدمتشون ارائه میشه که اون در حقیقت صفحه اعمال ما پر باشه و خوب باشه انشاءالله. البته خب این همراه با خلوص اینها از مواردی هم داره که رعایت میشه. فرمایید که سلام نمودن در هر روز به خصوص در روز دوشنبه و پنجشنبه که عرض اعمال عموم خلایق آن حضرت می شود، اشاره شد که تکالیف عبد نسبت به مولای خود آن است که در تمام حرکات و سکنات خود تابع و مطیع اوامر و نواهی مولای خود باشد، بلکه به درجه حالت مراقبه را تکمیل کنه که مقام انس و استغراق براش حاصل بشه و آنی ظاهرن و باطنن از توجهات قلبیه و بدنی و اینها غافل نباشه.
مقام اونس.
بله
مقام اونس و استغراق.
مقام اونس و استغراق نمیدونم من چون دیگه صفحه شد.
بله همینی که داشتم میخوندین رو من اصلاح کردم. بله ببخشید.
بله من خواهش میکنم. بعد اینجا می‌فرماید که اگر ما باز هم رفتیم و مثلا چیزی دستگیرمون نشد، یعنی خیلی اصرار کردیم ولی مثلا احساس کردیم اون چیزایی که می‌خوایم به دست آوردیم، اینجا میگه که اینجور نباشه که رها بکنید، بلکه باز هم برید، باز هم اصرار بکنید، باز هم اینجا خدمتشون عرض ادب و احترام و در حقیقت خودمون رو نزدیک بکنیم که به جای انشالله خواهیم رسید. در رابطه با سلامی که عرض کردم که سلام بدیم، میفرماید که به سندهای صحیح و معتبر، این در صفحه 135 آمده که از ناحیه مقدسه فرمان حضرت صاحب الامر علیه السلام به سوی او بیرون آمد که چون خواهید متوجه بشوید به سوی خدا و به سوی ما، اونجوری که خداوند فرموده سلام کنید، سلام علی آل یاسین، السلام علی یاسین و الی آخر که باز دعاش رو در این صفحات بیان کرده و گفته که اینها رو بیان کنیم که و همچنین یک دعای دیگر رو هم بیان کرده به اسم زیارت ندبه، که خب زیارت ندبه رو هم اشاره که ما میخونیم و گفته یه نمازی هم بعدش گفته که نمازی هست بعد از این زیارت گفته بشه. دعاهای دیگه هم در صفحات بعدی گفته. عرض کردم که خیلی روی دوشنبه و پنجشنبه تأکید کردن، گفتن که در میان خلق علی حسب استعداد هم عصر این دو روز هم به حسب تقسیم ساعات روز مختص است به آن حضرت ارواح نافدا، یعنی عصر دوشنبه و پنجشنبه مخصوص امام عصر هست که باید خیلی در این دو وقت اعمال عباد که عرضه میشن خدمت ایشون ما توجه داشته باشیم، حواسمون باشه. انشاءالله من به عنوان این که مثلا یک چیزی رو از این جلسه حالا برداشت بکنم، صحبتهایی من که خب شاید خیلی کامل نباشه و من سعی کردم که خیلی جمع جور بگم و ناقص مونده، ولی اینو حواسمون باشه. سزاوار است، این سید اینجوری گفتن، سزاوار است که انسان در هر پنجشنبه و دوشنبه محافظت کند به هر طریقی در طلب توفیق و مبادا که در این دو روز خود را مهمل بگذارد و در استظهار در طاعت. این در صفحه 151 دارم میخونم. و اینکه کوشش کند در سلامتی از اضاعت به قدر امکان، اون چقدر که میتونه بعدش برمیاد ما این تلاش رو بکنیم، زیرا که عقل و نقل هر دو اقتضا میکند که وقت عرض عبد بر سلطان مستعد و محتفظ باشد به خلاف غیر او از اوقات. که خیلی در رابطه این دو روز عرض کردم که صحبت کرده و گفته که کاملا حواسمون باشه اون کارهایی که خیلی مثلا گفته حتما حواستون باشه. حالا در مورد سوره قدر خوندن اینها هم خیلی گفته شده در این کتاب که ما چه کار بکنیم. در قسمت های آخر این کتاب و این تکالیف در رابطه با اینکه خب ما اون هر چیزی که داشته باشیم با ایشون باید درمیون بذاریم، یعنی حالا غیر از اینکه در تمام ساعت حواسمون باشه، در نماز شب، در نماز ورد، در نمازهای یومیه، در نمازهای نافله و غیره، و در ساعات خاصی رو ایشون فرمودن که بیشتر ما توجه بکنیم. یکیشون شب قدره که گفته که هر سه شب 19 و 21 و 23 اینها رو توجه خاص. دوم روز شب جمعه رو گفتن، سوم روز عاشورا رو گفتن، چهارم از وقت زرد شدن آفتاب هر روز تا غروب، پنجم و ششم عصر دوشنبه و عصر پنجشنبه رو، یعنی روز خاص ساعت خاص توجه به امام عصر اجل الله تعالی فرجه، هفتم شب و روز نیمه شعبان، هشتم روز نوروز رو بیان کردن که اینها روزایی هستن که خیلی باید توجه بکنیم، یعنی خاص خود امام زمان هستن که این هم بیان کرده. در تمام ساعات روزها، در تمام جمعه، در تمام غیر از جمعه، همه روزها رو خوب گفتن توجه بکنید. سخن آخر من این باشه که میفرمایند که ما باید اونجوری که وقتی که اسم ایشون رو میفرمایند حتما توجه بکنیم، احترام بذاریم. در موقعی که می نویسیم باید کامل اسم ایشون رو در حقیقت اون عجل الله تعالی فرجه، اینجور نباشه که فقط مثلا بنویسیم اجه یا مثلا بنویسیم یه این بذاریم به عنوان علیه السلام، اینجوری نباشه. و اون چیزایی که خودمون ازشون می خواهیم رو قشنگ باشو در میون بذاریم. حالا شب میگه که خب البته مردم در این کتاب اینجوری گفته، میگه خب افراد مختلف در این رابطه با همدیگه تفاوت دارن، ممکنه بعضی هاشون همونجوری که میگن به راحتی با خود امام زمان رابطه برقرار میکنن و صحبت میکنن و خب جوابشون هم میگیرن، بعضی شاید با نوشتن باشه، بعضی با التجا باشه، بعضی ها حالا اون نامهی که مینویسن و خطی که مینویسن در آب میدیزن، در چاه میدیزن، در صحرا میدیزن. میگن که هر جوری که هست شما باید سعی کنید که خودتون رو به ایشون وصل کنید و هر چیزی رو هم که میخوای از ایشون بخواید. میگه که گاهی وقتا ممکنه بری بالای خونه خودت و از اون بالا سلام بفرستی به ایشون، همچنان که مثلا برای ابو عبدالله الحسین این رو گفتن، اگر خواستی که بری سلام برسونی از یک جای بلندی برو، یا حالا سرتو به سوی آسمان بلند بکن و بگید که السلام علی ابو عبدالله، السلام علی ابن رسول الله و بقیه سلام ها رو. و همچنین هم هست در رابطه با امام عصر که ایشون سلام برسون و باشون صحبت بکن، نامه بنویس، درد دل بکن و مراتب محبت خودت و التجا از ایشون رو خدمتشون برسون. مطالب خیلی زیاد هستن، من نمیدونم دیگه، نمیخوام مزاحم دوستان بشم، شما هم حتما صحبت هایی دارید، اگر اجازه بفرمایید من ادامه بدم، وگرنه که دیگه شما بقیهش رو هم خود دوستان خواهم.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی ممنون، لطف کردین و با بیان شیوا و خوبی مطالب رو برای دوستان بیان کردید. نوبت قبل هم خیلی از شما تشکر شد در گروه و این نوبت هم همچنین ما ممنون زحمات شما هستیم. اصلا کتاب قابلیت این رو داره که شما تدریس بفرمایید و ما استفاده کنیم، منتها به جهت زمان، برای اینکه به هم خود این محتوایی که فرمودید در واقع توجهاتی بشود و هم اینکه بتونیم انشالله برنامه های دیگر رو هم داشته باشیم، ما از شما تشکر میکنیم. امیدواریم این کتاب جزء کتاب های مورد مطالعه بزرگواران قرار بگیره. اگر بزرگواران سوالی از سرکار خانم موزونی دارند یادداشت کنند، من هم حدود 7 تا یا 8 تا سوال یادداشت کردم که از بزرگواران بپرسم، از حاضران در جلسه. بعضی از این سوالات در واقع مرتبط با فرمایشات سرکار خانم موضوع نیست. ما با اجازتون بخش اول جلسه رو به پایان میرسانیم و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم.